ساعت 19 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. امروز چهارشنبه 15 فروردین ماه 97 برابر با 4 آوریل 2018 میلادی است و شما شنوندی مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. من وحید فروستاد هستم. در این مجله گزارش‌ها و تحلیل‌های مختلفی رو خواهید شنید، از جمله درباره عامل تیراندازی در ساختمان یوتیوب که یک دختر ایرانی رو اسب بود. قبل از شنیدن این گزارش‌ها با حمید فاطمی همراه میشیم تا در ابتدا بشنویم از آخرین خبرهای ایران و جهان.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، دولت بحرین از کشف بزرگترین ذخایر نفت شیل در آن کشور خبر داده است. در کنفرانس مطبوعاتی که روز چهارشنبه برگزار شد، مقامات بحرین اعلام کردند که حجم ذخایر نفت شیل حدود 80 میلیارد بشکه ارزیابی شده است. ذخایر نفت شیل کشف شده در آب‌های ساحلی بحرین به طول تقریبی 2000 کیلومتر قرار دارد. در این حوزه نفتی نزدیک به 400 میلیارد متر مکعب گاز نیز وجود دارد. روسیه با ذخایر 75 میلیارد، آمریکا با 58 میلیارد و چین با 32 میلیارد بشکه نفت شیل در صدر کشورهای دارنده نفت شیل قرار دارند. در صورتی که نهادهای جهانی ذخایر نفت شیل کشف شده در بحرین را تایید کنند، این کشور به رده اول این فهرست صعود می‌کند. نفت شیل نوعی نفت است که از سنگ‌های نفتی به دست می‌آید. محمد سلاس متهم به زیر گرفتن 3 مأمور پلیس در جریان درگیری‌ها بین دراویش گنابادی و نیروهای امنیتی در خیابان پاسداران به 3 بار قصاص محکوم شد. محمد شهریاری سرپرست دادستان امور جنایی تهران بدون اشاره به جزئیات به خبرگزاری ایسنا گفت متهم علاوه بر قصاص به حبس نیز محکوم شده است. محمد سلاس از دراویش گنابادی در آخرین جلسه دادگاهش در اسفند ماه اتهام قتل عمد و اخلال در نظم عمومی را رد کرد. او متهم شده است که با اتوبوس به سمت گروهی از نیروهای انتظامی حرکت کرده و 3 نفر از آنها را کشته است. در جریان تظاهرات اعتراضی دراویش گنابادی در 30 بهمن ماه پارسال در خیابان پاسداران، 10 نفر از هواداران دراویش در درگیری با ماموران امنیتی زخمی شدند. در آن روز به گفته مقامات امنیتی 2 بسیجی نیز کشته و 30 تن از ماموران نیروی انتظامی زخمی شدند. کنفرانس امنیت بین الملل با شرکت وزیران دفاع 30 کشور در مسکو آغاز به کار کرد. به گفته مقامات وزارت دفاع روسیه که برگزار کننده این کنفرانس است، نمایندگان 90 کشور و 10 کارشناس امور امنیتی در کنفرانس مسکو شرکت کردند. موضوع اصلی این کنفرانس 2 روزه مقابله با تروریسم و جنگ داخلی سوریه اعلام شده است. بررسی وضعیت امنیتی در خاورمیانه، آفریقا، اروپا، آسیا و آمریکای لاتین هم در دستور کار این کنفرانس قرار دارد. امیر حاتمی وزیر دفاع ایران که برای شرکت در این کنفرانس به مسکو سفر کرده، روز 3 شنبه با وزیر دفاع روسیه دیدار و گفتگو کرد. رؤسای جمهوری روسیه، ایران و ترکیه در نشست مشترکشان در آنکارا بر تمامیت ارضی سوریه و ادامه روند صلح تاکید کردند. بر بیانیه پایانی این نشست، رهبران 3 کشور بر ادامه همکاری درباره سوریه برای دستیابی به آتش‌بس پایدار میان طرف‌های درگیر و پیشبرد فرایند سیاسی هم تأکید کردند. 3 کشور روسیه، ایران و ترکیه تضمین کننده آتش‌بس در برخی از مناطق سوریه هستند. روسیه و ایران از حامیان حکومت بشار اسد هستند و ترکیه از گروهی از مخالفان مسلح بشار اسد حمایت می‌کند. و وزارت دادگستری ترکیه اعلام کرده است بیش از 4000 نفر از قضات و دادستانهایی که به هواداری از فتح‌الله گولن متهم بودند از کار اخراج شدند. به گفته وزارت دادگستری ترکیه، برای جایگزین کردن قضات و دادستانهای اخراجی دوره آموزش داوطلبان از 17 ماه به 12 ماه کاهش یافته است. به دنبال کودتای نافرجام ترکیه در تابستان سال 1395، بیش از 150 هزار نفر از کارمندان دولتی از جمله از وزارت دادگستری اخراج یا تعلیق شدند. آقای پروستاد،
متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان را از حمید فاطمی شنیدید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اونچه که همکارانم در این مجله شامگاهی برای شما تدارک دیدن. رؤسای جمهوری روسیه، ایران و ترکیه در نشست مشترک خود اعلام کردند مناقشه سوریه راه حل نظامی ندارد.
خیلی عمومی این فروبندی شد این بیانیه و عمدتاً راجع به اینکه آتش بس باید ادامه پیدا بکنه، اینکه تمامیت ارضی سوریه باید حفظ بشه، کمیته قانون اساسی باید به کار خودش ادامه بده، یعنی اینکه چیز خاصی در این کنفرانس به دست نیومده.
یک زن ایرانی آمریکایی عامل تیراندازی در ساختمان یوتیوب معرفی شد.
فکر نمی‌کنم که کارام خوبن، کارام عالین، هیچ‌وقت عاشق نشدم، ازدواجی نکردم، بیماری جسمی یا روانی خاصی ندارم، اما توی سیاره زندگی می‌کنم که پر از بیماری و اختلالات و انحرافات و بی‌عدالتی هست.
محمد سلاس متهم به زیر گرفتن 3 مأمور در جریان درگیری‌های دراویش گنابادی به 3 بار قصاص محکوم شد. و اگر تا پایانی مجله همراه ما باشید، علاوه بر گزارش‌های متنوع دیگر درباره این موضوع هم خواهید شنید که دولت آلمان برای کاهش شمار پناهجویان 2 طرح جدید رو بررسی می‌کنه. نشست 3 جانبه ایران، ترکیه و روسیه با انتشار بیانیه مشترکی پایان گرفت که در آن رؤسای جمهوری 3 کشوری که حضور نظامی در سوریه دارند تأکید کردند که مناقشه سوریه هیچ راه حل نظامی نداشته. بیشتر بشنوید در همین زمینه از آرش حسن‌نیا.
آنکارا نخستین مقصد سفر ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه پس از پیروزی مجدد در انتخابات بود. ولادیمیر پوتین به ترکیه سفر کرد تا کار ساخت نخستین نیروگاه هسته‌ای ترکیه آغاز شود و خیز اتمی این کشور کلید بخورد. روز چهارشنبه همچنین مشخص شد که روس‌ها به رغم مخالفت‌ها و انتقادهای شرکای عضو ناتو ترکیه زمان تحویل سامانه دفاع موشکی S-400 به این کشور را پیش انداختند و همچنین پروژه خط لوله گاز ترک استریم پیشرفت‌هایی خواهد داشت. اما هیچ کدام از این خبرها که به خودی خود می توانست صدر نشینان خبرهای رسانه ها باشند، نتوانستند جایگزین خبر نشست 3 جانبه آنکارا شوند. آنجا که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران همراه با همتایان روس و ترک خود درباره موضوع سوریه به سخن و گفتگو پرداختند. نشست 3 جانبه ایران، روسیه، ترکیه در آنکارا دومین دور از این نشست ها بود که پیشتر نخستین دور آن در شهر سوچی روسیه در آذر ماه پارسال برگزار شده بود. ولادیمیر پوتین در این نشست تأکید کرد که 3 کشور همچنان بر سر موضوع سوریه همکاری مشترک دارند.
گفتگوهای دائمی و منظمی در تمام سطوح بین ما جریان داره و عملاً در تمام عرصه‌ها همکاری مشترکی داریم. ارتباط سیاسی پایداری بین 3 کشور برقراره. ما با همدیگه همکاری می‌کنیم تا راه حل‌های فوری برای مشکلات پیچیده امروز از جمله حل مسئله سوریه به دست بیاریم.
اما نشست 3 جانبه آنکارا تا چه اندازه برای ناظران تحولات سوریه اهمیت داشت؟ حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل سیاسی خاورمیانه مقیم آلمان، به این پرسش چنین پاسخ می‌دهد.
از اول سال میلادی گذشته که اون پروسه آستانه شکل گرفت، کشور در چارچوب اون مذاکرات آستانه سعی کردن یه مقداری تمشیت بکنن، امور سوریه رو تضاد و تناقضاشون رو کاهش بدن، به طرف آتش بس برن، ایجاد اون مناطق چهارگانه کاهش تنش رو سازمان بدن، سرش به توافق برسند و خب آخرش هم به اون نشست دیماه سوچی رسید که همین 3 رهبر در اون موقع اولین اجلاسشون رو تشکیل دادن در روسیه. اون آستانه تا یه حدی مثلا موفق بود، همین که تونستن 4 منطقه یه کاهش تنش رو صورت بدن، اینی که تفاش توافق کردن که بیان و مخالفه و دولت سوریه در اون کنفرانس بزرگ سوچی شرکت بکنند. اونتا هر دوی این مقوله که روش تاکید داشتن تا حدودی شناور شده و با شکست رو برو شد. عملا دولت سوریه دیگه به این مناطق کاهش تنشش توجهی نداره و اصولا حاضر نیست هیچ بخشی از منطقهش تحت تسلط نیروهای مخالف باقی بمونه.
پیش از برگزاری نشست رؤسای جمهوری 3 کشور در آنکارا، ناظران بین المللی ضمن اشاره به اهداف مشترک روسیه، ترکیه و ایران در موضوع سوریه بر اختلافات آنها نیز تاکید داشتند و به این میاندیشیدند که این نشست شاید بتواند اختلافهای 3 کشور را تا اندازه‌ای تعدیل کند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در این نشست 3 جانبه تاکید کرد که بحران سوریه راه حل نظامی یا تحمیل شده از خارج ندارد و آینده سوریه تنها از طریق انتخابات به گفته او دموکراتیک مردم سوریه رقم خواهد خورد.
از دید جمهوری اسلامی ایران که همواره اون رو تکرار کردیم، سوریه راه حل نظامی نداره. سوریه از راه حل سیاسی باید حل و فصل بشه. باید همه کمک کنیم که جنگ در سوریه متوقف بشه، راه حل صلح‌آمیز دنبال بشه.
رئیس جمهوری ایران همچنین از تأکیدات سه طرف این گفتگوها اینگونه گفت:
ما تأکید میکنیم که تمامیت ارضی سوریه، حاکمیت ملی سوریه، وحدت سوریه و استقلال سوریه به عنوان اهداف مهم باید مورد توجه همگان باشه که خاص مردم سوریه نیز هست.
اما بررسی بیانیه مشترک پایانی نشست سه جانبه جز پرداختن به موضوعات عمومی و کلیگویی‌های معمول در این دست بیانیه‌ها نکته برجسته‌ای نداشت. حبیب حسینی فرد، کارشناس و تحلیلگر مسائل بین‌المللی ساکن آلمان، درباره محورها و موارد مطرح شده در بیانیه پایانی نشست آنکارا اینچنین میگوید:
خیلی عمومی این فرمول بندی شد این بیانیه و عمدتاً راجع به اینکه آتش بس باید ادامه پیدا بکنه، اینکه تمامیت ارضی سوریه باید حفظ بشه، کمیته قانون اساسی باید به کار خودش ادامه بده، یعنی اینکه چیز خاصی در این کنفرانس به دست نیومده.
به باور آقای حسینی فرد، این نشست چندان کمکی به روشن شدن آینده پر ابهام سوریه نکرده است.
باورش اینه که آینده سوریه همچنان با یک علامت سوال بزرگ روبروست، این که با توجه به تعداد عوامل دخیل در این ماجرا، اینی که یه بخشی جنگ نیابتی بسیار بزرگی که بین قدرت‌های منطقه از جمله ایران، ترکیه و سوریه جریان داره و تا حدودی با مسائل مربوط به عراق هم پیوند خورده، مجموعه مسائلی که در عراق و سوریه پیش میره و خصوص برای کشورهای غربی، برای آمریکا، برای حتی ترکیه و عربستان هم در خدمت اینه که نیروی ایران، قدرت ایران یا اون حضور ایران در منطقه رو مهار بکنند و این خودش یه مقدار پیچیدگی اساسی میده. برای اسرائیل هم نگاه بکنیم که خب اسرائیلی‌ها هم به لحاظ نظامی دارن اونجا اقدام میکنن که بیش از پیش همکاری ایران با حزب الله، با دولت دمشق رو درش اخلال ایجاد بکنن و هم تمام قوا با روسیه مذاکرات فشرده ای رو پیش میبرن که مسکو به طرفی بره که اجازه نده ایران آنچنان وزن سنگینی در درون سوریه باقی بمونه. به همه این دلایل میشه گفت که مادامی که مسئله کل منطقه حل نشه، مسئله ایران حل نشه، آینده سوریه هم همچنان با یه علامت سوال بزرگ روبروست.
روز چهارشنبه همچنین دیدارهای دو جانبه روحانی پوتین و روحانی اردوغان که با موضوعات و محورهای مشترک و مورد علاقه طرفین در حاشیه نشست اصلی برگزار شد، حائز اهمیت بود. در پایان نشست آنکارا قرار بر آن شد تا سومین نشست از سری نشست‌های سه جانبه در تهران برگزار شود تا این سگانه با موضوع سوریه تکمیل شود.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
عصر روز سه شنبه در غرب آمریکا در مقر کمپانی یوتیوب یک زن ایرانی آمریکایی دست به تیراندازی زد و پس از مجروح کردن سه تن در نهایت خودش را کشت. این زن نسیم نجفی اقدم نام دارد و چهره‌ای شناخته شده در شبکه‌های اجتماعی ایرانی است. بیشتر بشنوید در همین زمینه از سمیرا قرایی.
عصر روز سه‌شنبه پلیس سن برونو خبر داد که زنی در مقر کمپانی یوتیوب دست به تیراندازی زده و سه نفر را مجروح کرده و در نهایت خودش را کشته است. بعدتر این زن نسیم نجفی اقدم معرفی شد. زنی 39 ساله ایرانی آمریکایی که در سان دیگو در کالیفرنیا در غرب آمریکا زندگی می‌کرد. نسیم اقدم برای کاربران شبکه‌های مجازی نامی ناشنا نیست و شرکت یوتیوب نیز یکی از ابزارهای برقراری این ارتباط و آشنایی بود. نسیم نجفی اقدم در شبکه اجتماعی اینستاگرام با نام نسیم سبز یا نسیم ویگن فعالیت میکرد. دختری لاغر با موهای کوتاه مشکی و چشمهای درشت که فعال حقوق حیوانات و مخالف گوشتخواری بود. به زبان آذری نیز تسلط داشت و برخی از ویدیوهایش به این زبان است. نسیم اقدم در یکی از ویدیوهایش خودش را اینگونه معرفی میکند:
توی ایران، شهر ارومیه به دنیا آمدم، متولد ماه فروردین، توی ایران بزرگ شدم، دست چپ هستم. از همون دوران کودکی به نکات ریز و پشت پرده‌ای توجه داشتم و از همون موقع شروع به وجیتریان شدن و ترک گوشتخواری و پوست پوشی کردم. با اینکه هیچ مشاوره نداشتم، خانواده، فامیل، اطرافیان همه گوشتخوار بودن، سال 2009 ویگن شدم و بعد از اون شروع کردم به ویدیو سازی. بود یک سال این ترکیه بودیم. فکر می‌کنی کارات خوبن؟ فکر نمی کنم که کارام خوبم. کارام عالی هم. هیچ وقت عاشق نشدم، ازدواج نکردم، بیماری جسمی یا روانی خاصی ندارم، اما توی سیاره زندگی میکنم که پر از بیماری و اختلالات و انحرافات و بی‌عدالتی هست.
نسیم سبز در ویدیوهایی که خود به تنهایی میساخت و مونتاژ میکرد اغلب به مسئله حیوان آزاری میپرداخت و اینکه انسانها باید دست از خوردن دیگر موجودات زنده بردارند. همچنین در ویدیوی دیگر با نام دختر سینه بادکنکی عملهای زیبایی رایج میان زنان و دختران را تمسخر میکند و میگوید این روزها انجام این عملها نشانه فرهنگ و روشنفکری شده است. ویدیوهای نسیم اقدم، نحوه مونتاژشان، لباسهایی که میپوشید، حرکاتی که انجام میداد، ترانه‌های خارج از ریتم و صدای غیر موسیقیاییش همگی به او کمک کرده بود تا در فضای مجازی ایران دیده شده و شناخته شود. هرچند پیام‌هایی که ویدیوهایش داشتند، به ویژه ویدیوهای علیه گوشتخاریش، اغلب توسط بینندگان به تمسخر گرفته میشد. مخاطبان نسیم سبز از ویدیوهای او که مربوط به قیاس ایران و آمریکا بود استقبال بیشتری می‌کردند. اما چرا یکی از چهره‌های پرطرفدار در فضای مجازی ایرانی دست به تیراندازی در مقر کمپانی یوتیوب زده است؟ نسیم در یکی از ویدیوهای اخیرش از کمپانی یوتیوب گلایه می‌کند، چرا که به گفته وی ویدیوهایش را فیلتر کرده، برایش شرط سنی گذاشته و در نتیجه تعداد بازدید کنندگانش را کاسته است. یوتیوب به دارندگان بازدیدهای بالا مبلغی پول پرداخت می‌کند و آنطور که از گفته‌های نسیم اقدم برمی‌آید این شرکت دیگر به این کاربر پولی پرداخت نکرده است. اسماعیل اقدم، پدر نسیم اقدم، در گفتگو با شبکه خبری CBS لس آنجلس به ناراحتی دخترش از شرکت یوتیوب اشاره می کند و می گوید برای چند روز پیش از تیراندازی و مرگ نسیم گم شده بود و آنها پلیس را در جریان این مسئله و همچنین ناراحتی و عصبانیت نسیم اقدم از شرکت یوتیوب قرار داده بودند. صفحه نسیم سبز یا نسیم ویگن دیگر در شبکه اجتماعی اینستاگرام موجود نیست و مشخص نیست که خود نسیم پیش از انجام تیراندازی آن را حذف کرده یا خانواده‌اش آن را پاک کردند.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
شنوندی مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در ادامه گزارشی بشنوید از همکارم بهروز کارونی با این موضوع که محمد سلاس متهم به زیر گرفتن 3 مأمور در جریان درگیری‌های دراویش گنابادی به 3 بار قصاص محکوم شده.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، پس از صدور کیفرخواست و تفهیم اتهام 3 فقره قتل عمدی و اخلال در نظم عمومی به محمد سلاس و برگزاری 3 جلسه دادگاه در شعبه 9 دادگاه کیفری 1 استان تهران، حکم 3 بار قصاص و حبس صادر شده است. پیش از این نیز خبرگزاری دولتی ایرنا روز 28 اسفند سال گذشته گزارش داده بود که قاضی دادگاه برای محمد سلاس حکم اعدام صادر کرده بود. آنطور که دادگاه اعلام کرده است، شاکیان و اولیای دم تقاضای قصاص آقای سلاس را خواستار شده بودند. حسین رحیمی، فرمانده نیروی انتظامی تهران، پیش از این اعلام کرده بود که این درویش گنابادی قبل از پایان سال 96 اعدام خواهد شد. بر اساس قانون، پس از صدور حکم، متهم و وکیل وی برای اعتراض 20 روز فرصت دارند. محمد سلاس در دادگاه متهم شده بود که با اتوبوس به سمت گروهی از نیروهای انتظامی حرکت کرده و 3 تن از آنها را کشته است. محمد سلاس که به قتل 3 مأمور نیروی انتظامی متهم شده است، در آخرین جلسه دادگاهش اتهام قتل عمد و اخلال در نظم عمومی را رد کرده بود. وی در یکی از جلسات دادگاه خود گفت که 17 جای شکسته روی سر من وجود دارد. مأموران اول چندین ضربه به من وارد کردند و باعث عصبانیت من شدند. وی در آخرین دفاعیات خود نیز گفته بود که می‌ترسیده مأموران دوباره سوار اتوبوس شوند و او را مورد ضرب و شتم قرار دهند. محمد سلاس همچنین از کشته شدن 3 مأمور پلیس در اثر برخورد با اتوبوسی که رانندهش بود نیز ابراز ناراحتی کرده و گفته بود من عاشق اعدامم. اینها را نمیگویم که من را اعدام نکنند. من عاشق اعدامم. من با ماشین رفتم و میخواستم حادثه را رد کنم. عمدن روی آنها نرفتم. وجدانم راحت است. پایان نقل قول. در جریان تظاهرات اعتراضی درویش گنابادی در 3 بهمن سال گذشته در خیابان پاسداران تهران، ده‌ها تن از هواداران درویش نیز در درگیری با ماموران امنیتی زخمی شدند. در آن روز به ادعای مقام‌های امنیتی 2 بسیجی نیز کشته و 30 تن از ماموران نیروی انتظامی زخمی شدند. بر اساس برخی گزارش‌ها در این تظاهرات اعتراضی و درگیری‌های پراکنده دست کم 300 تن از هواداران دراویش گنابادی بازداشت شدند که شماری از آنها هنوز در زندانند. در همین حال گزارش‌ها حاکی از جانباختن محمد راجی درویش گنابادی چند روز پس از بازداشت در بازداشتگاه پلیس است. خبری که از سوی خانواده وی نیز تایید شده است. در این میان سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه اعلام کرد که 8 تن از درویش گنابادی زندانی گفتند که در اعتراض به آنچه شکنجه و دیگر رفتارهای بی‌رحمانه و غیرانسانی نامیدند، از روز 7 فروردین دست به اعتصاب قضا زدند. عفو بین‌الملل همچنین اشاره کرد که این 8 درویش گنابادی زندانی در بازداشتگاه آگاهی شاپور در تهران که تحت نظارت نیروی انتظامی است نگهداری می‌شوند. بازداشتگاهی که به گفته این سازمان حقوق بشری به اعمال شکنجه برای اعترافگیری مشهور است. عفو بین‌الملل پیشتر در بیانیه‌ای در روز 9 فروردین نیز از وضعیت دست کم 11 درویش زن که در زندان قرچک نگهداری می‌شوند ابراز نگرانی کرده و خواستار آزادی فوری آنها شده بود. به طور معمول مقام‌های جمهوری اسلامی ایران هر گونه بدرفتاری با زندانیان را رد می‌کنند، اما سازمان‌های حقوق بشری با استناد به گزارش‌هایی که منتشر کرده‌اند به وجود آنچه شکنجه و بدرفتاری با زندانیان می‌نامند اشاره کرده‌اند.
محمد سلاس متهم به زیر گرفتن 3 مأمور در جریان درگیری‌های دراویش گنابادی به 3 بار قصاص محکوم شد. گزارش همکارم بهروز کارونی رو میشنیدید. تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها رو در وبسایت ما هم میتونید دنبال بکنید. همکنون همکارانم هم گزارشی منتشر کردن مبنی بر اینکه یک دادگاه تجدید نظر لیبی روز سه‌شنبه ساعدی قذافی فرزند رهبر سابق لیبی رو از اتهام مطرح شده علیه وی در خصوص قتل یک بازیکن فوتبال تبرئه کرده. متن کامل این گزارش رو میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید.
الو رادیو فردا،
آیا آقای احمدی
نیروهای آمریکایی از عراق
یارانا برام خیلی کمک
کردن؟ شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
اما بحران بین‌المللی که در پی مسمومیت سرگئی اسکریپال جاسوس سابق روس با عامل اعصاب به وجود آمده همچنان ادامه دارد. بیشتر بشنوید در همین زمینه از آنا رایسکایا.
به ابتکار روسیه چهارشنبه سازمان من سلاح‌های شیمیایی برای بررسی روند تحقیقات پیرامون مسمومیت سرگئی اسکریپال جاسوس سابق روس در جنوب انگلیس جلسه اضطراری تشکیل داد. بیشتر وزارت خارجه روسیه فهرست سوالات را منتشر کرد که عمدتاً به نوع همکاری بازرسان بین‌المللی با بریتانیا در تحقیقات پیرامون این پرونده اختصاص داشت و چهارشنبه نماینده روسیه در این سازمان دریافت پاسخ را تایید کرد. سوالات مشابه خطاب به بریتانیا و فرانسه که در این تحقیق مشارکت میکنند نیز ارائه شده بود. سه‌شنبه گری ایتکنهد، رئیس مرکز پژوهشی نظامی شیمیایی در پورتنداون اعلام کرد با اطمینان 100% میتوان گفت ماده‌ای که در مسمومیت اسکریپال استفاده شده از نوع نویچوک است و توانایی ساخت آن تنها در اختیار عوامل دولتی است. او همزمان افزود کارشناسان این مرکز نتوانستند ثابت کنند که این ماده در روسیه تولید شده، اما چنین وظیفه هم نداشتند. او طی مصاحبه با اسکای نیوز تشریح کرد.
وظیفه ما شناسایی این ماده بود و تشخیص دادیم این ماده عامل اعصاب نویچوک است. این اطلاعات را در اختیار دولت گذاشته ایم و آنها با استفاده از سایر منابع به نتایجی رسیدند که اعلام شده.
اما موسکو نتوانی شیمیدانان نظامی بریتانیایی در تشخیص منبع ماده نویچوک را به معنای پوچ بودن اتهامات لندن تلقی کرده. سه‌شنبه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه طی سفر به انکارا گفت حدود 20 کشور جهان قادرند ماده از نوع نویچوک تولید کنند. مسئولین روس بیشتر مدعی شدند نویچوک در هیچ دوره در روسیه تولید نشده و به هر حال روسیه سال گذشته تمام زرادخانه شیمیایی خود را نابود کرده. در اظهارات تازه دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین گفت موسکو منتظر عذرخواهی لندن است. او در جمع خبرنگاران افزود
البته این دیوانگی گسترده به سرعت پایان نمییابد که باعث تأسف ماست، اما این اجتناب ناپذیر است که مستقیم یا غیر مستقیم بر همه روشن خواهد شد که اتهامات بریتانیا پوچ بوده.
بریتانیا روسیه را متهم می‌کند که یا عمدن به اقدام تجاوزگرایانه در خاک بریتانیا دست زده یا کنترل خود بر ذخایر مواد مخرب شیمیایی را از دست داده. به گزارش نیویورک تایمز، سازمان‌های اطلاعاتی امنیتی بریتانیا و آمریکا در تلاش دریابند آیا خود ولادیمیر پوتین دستور مسمومیت اسکریپال را صادر کرده. در مقابل مسکو انگشت اتهام را به سوی لندن نشانه رفته. چهارشنبه سرگی نارشکین رئیس سازمان اطلاعات خارجی روسیه طی سخنرانی در کنفرانس امنیتی بین المللی مسکو سازمان‌های اطلاعاتی بریتانیا را مسئول مسمومیت سرگی اسکریپال و دخترش دانست و مقامات بریتانیایی را متهم کرد که به اقدام تحریک‌آمیز علیه روسیه دست زدند. سه‌شنبه سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه این احتمال را مطرح کرد که مسمومیت اسکریپال به نفع دولت بریتانیا است. و الکساندر گروشکو معاون وی که تا همین اواخر نماینده روسیه در ناتو بود مدعی شد این مسمومیت برای توجیه هزینه های ناتو صورت گرفته. ایلیا کوسا کارشناس مسائل بین الملل میگوید ماجرای اسکریپال آینه روابط کنونی روسیه با غرب است.
ماجرای اسکریپال آخرین قطره در کاسه صبر بود. غرب چندین سال سیاست‌های روسیه را تحمل کرده اما متوجه شده هر جا عقب نشینی کند به ضرر خودش تمام می شود. در حقیقت لندن بدون ارائه هیچ سندی اتهامات علیه کرملین را مطرح کرده، اما اعتماد بین المللی به روسیه در حد صفر است. اینکه مسمومیت اسکریپال چه منفعتی برای کرملین داشته جای سوال دارد، اما این نخستین بار نیست که کرملین به اقداماتی متوسل می شود که عواقب فاجعه بار در پی دارد.
سرگی اسکریپال جاسوس سابق روس دقیقاً یک ماه است که در وضعیت وخیم در شهر سولزبری در جنوب انگلیس در بیمارستان بستری است. اما گزارش ها هاکیست دخترش یوله در روزهای اخیر به هوش آمده و به سرعت رو به بهبود است. مسمومیت این دو باعث جدی‌ترین جنجال دیپلماتیک از زمان پایان جنگ سرد شده. 29 کشور و ناتو در اقدام هماهنگ حدود 150 دیپلمات روس را اخراج کردند و روسیه با پاسخ مشابه واکنش نشان داد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
شما همچنان شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در ادامه گزارش‌های مختلف دیگری رو هم خواهید شنید، از جمله درباره این موضوع که دولت آلمان برای کاهش شمار پناهجویان دو طرح جدید رو بررسی میکنه. علاوه بر این گزارشی درباره روز جهانی آگاهی رسانی درباره مین رو هم خواهی شنید. اما فعلا نگاهی کوتاه داشته باشیم به مهمترین خبرها تا به این لحظه. دولت بحرین از کشف بزرگترین ذخایر نفت شیل در آن کشور خبر داده و حجم ذخایر نفت شیل حدود 80 میلیارد بشکه ارزیابی شده است. رؤسای جمهوری روسیه، ایران و ترکیه در نشست مشترک خود در آنکارا بر تمامیت ارضی سوریه و ادامه روند صلح تأکید کردند. کنفرانس امنیتی بین‌المللی با شرکت وزرای دفاع 30 کشور در مسکو آغاز به کار کرد. وزارت دادگستری ترکیه اعلام کرده بیش از 4000 نفر از قضات و دادستانهایی که به هواداری از فتح‌الله گلن متهم بودند از کار اخراج شدند. محمد سلاس متهم به زیر گرفتن 3 مأمور پلیس در جریان درگیری‌ها بین دراویش گنابادی و نیروهای امنیتی در خیابان پاسداران به 3 بار قصاص محکوم شده است. کاخ سفید در 2 بیانیه جداگانه اعلام کرد دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در تماس‌های تلفنی با رهبران قطر و عربستان از جمله درباره ایران گفتگو کرده. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه که به ترکیه سفر کرده است روز سه‌شنبه با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری آن کشور دیدار و گفتگو کرد. نشست سران کشورهای ایران و سوریه و ترکیه با اعلامیه پایانی به پایان رسید. مهلت قانونی غیبت سپنتان نیکنام از جلسات شورای شهر یزد دو روز دیگر تمام می شود و هنوز تصمیمی درباره پرونده وی گرفته نشده. بیشتر بشنوید در همین زمینه از سمیرا آقرایی.
دو روز دیگر یعنی روز 17 فروردین ماه مهلت قانونی غیاب سپنتان نیکنام نماینده زرتشتی ممنوع الکرسی شورای شهر یزد به پایان میرسد، اما هنوز تکلیف پرونده او روشن نیست و مجمع تشخیص مصلحت نظام، نهادی که پس از درگیری مجلس و شورای نگهبان بر سر این پرونده وارد آن شد، باید درباره‌اش تصمیم بگیرد. بر اساس ماده 8 قانون شوراها، اگر عضوی از شورا برای مدت 6 ماه در جلسات حاضر نشود، حق عضویت وی لغو خواهد شد و فردی جایگزین او خواهد آمد. این مهلت 6 ماهه برای سپنتان نیکنام روز 17 فروردین ماه به پایان میرسد. با این حال اسفندیار اختیاری نماینده زرتشتیان مجلس شورای اسلامی میگوید این تبصره مربوط به اعضایی است که به انتخاب خود در جلسه حاضر نشده اند و در مورد آقای سپنتان نیکنام وی اجازه حضور در جلسات را نداشته است. در نتیجه به گفته آقای اختیاری این قانون نباید شامل حال سپنتان نیکنام شود. آقای اختیاری همچنین به همراهی برخی مسئولین اشاره می کند که هنوز عضو جایگزین برای سپنتان نیکنام انتخاب نکردند. این گفته ها تنها نظرات اسفندیار اختیاری نماینده مجلس است و ضمانت اجرایی ندارد. سپنتان نیکنام که در آخرین انتخابات شورای شهر و روستا با رأی بالا برای عضویت در شورای شهر یزد انتخاب شده بود، در نتیجه شکایت یکی از رقبایش از حضور در شورای شهر یزد منع شد. دقیقاً 1 سال پیش احمد جنتی رئیس شورای نگهبان ابلاغیه صادر کرد که به موجب آن حضور نمایندگانی معتقد به ادیان اقلیت در رأس امور شهرهایی که اکثریت مسلمان دارند مغایر با گفته‌های آیت الله خمینی و در نتیجه خلاف شرع محسوب می‌شود. رقیب سپنتان نیکنام نیز با استناد به این ابلاغیه از او شکایت کرد و شکایتش هم به نتیجه رسید. نمایندگان مجلس در آذر ماه سال گذشته طرحی دو فوریتی با نام اصلاح قانون تشکیلات شورای شهر در انتخابات شهرداران را با 200 امضا تهیه کرده و در صحنه علنی مجلس به رأی گذاشتند که تصویب هم شد، اما شورای نگهبان با آن مخالفت کرد و طرح را به مجلس پس فرستاد. در اینجا بود که مجمع تشخیص مصلحت نظام وارد پرونده شد تا درباره آن تصمیمی بگیرد، تصمیمی که هنوز گرفته نشده است. در اوایل اسفند ماه اعضای شورای عالی استانها در نامه‌ای به محمود هاشمی شاهرودی رئیس مجمع تشخیص از او خواستند تا درباره این پرونده هر چه زودتر تصمیم بگیرد. همچنین علی مطهری نماینده مجلس که پیگیر این پرونده است نیز روز سه‌شنبه اعلام کرد هنوز با درخواستش برای دیدار با آیت الله هاشمی شاهرودی موافقت نشده و گفته می‌شود آقای شاهرودی به دلیل کسالت پذیرای کسی نیست، در حالی که هنوز آینده پرونده سپنتان نیکنام و حضور وی در شورای شهر یزد روشن نیست. اما اسفندیار اختیاری نماینده زرتشتیان در مجلس میگوید که ممکن است دیوان عدالت اداری با توجه به پایان مدت 6 ماهه لغو عضویت و عدم صدور رأی مجمع تشخیص مصلحت نظام به حکم لغو عضویت سپنتان نیکنام پایان دهد. حال باید دید که در 2 روز باقی مانده به پایان مهلت قانونی غیاب سپنتان نیکنام در شورای شهر یزد چه اتفاقاتی خواهد افتاد. سپنتان نیکنام در دوره 4 شوراهای شهر و روستا نیز عضو شورای شهر یزد بود. با این حال پس از دخالت مستقیم احمد جنتی رئیس شورای نگهبان و ابلاغیه جنجالی وی در مورد اقلیت‌های مذهبی و حضور مدیریتیشان در شهرهای مسلمان نشین، عضویت آقای نیکنام در شورای شهر مسئله ساز و سپس لغو شد. این پرونده یکی از موارد آشکار تبعیض قانونی علیه اقلیت‌های مذهبی در ایران به شمار می‌رود.
گزارش سمیرا قرایی رو می‌شنیدید. به وبسایت ما سری بزنید. همکارانم هم گزارشی منتشر کردن مبنی بر اینکه نازک نیک اختر یک وکیل ایرانی آمریکایی روز سه‌شنبه به عنوان معاون وزارت بازرگانی این کشور سوگند یاد کرده. دولت دونالد ترامپ در اکتبر سال 2017 خانم نیک اختر رو به عنوان معاون وزارت بازرگانی به کنگره آمریکا معرفی کرد و کنگره هم در 19 مارس امسال، یعنی 2 هفته پیش، انتصاب این زن ایرانی آمریکایی رو تایید کرد. در پیام توییتری وزارت بازرگانی اومده که خانم نیک اختر صبح سه‌شنبه به عنوان معاون وزیر در امور صنایع و تحقیقات سوگند یاد کرده. متن کامل این گزارش رو در وبسایت ما radiofarda.com میتونید بخونید. اما در پی برپایی تظاهرات از سوی شهروندان عرب در برخی نقاط استان خوزستان، برخی گزارش‌ها حاکی از بازداشت شماری از معترضان رو داره. این تظاهرات پس از پخش برنامه در تلویزیون ایران در روزهای عید آغاز شد. دلیل اعتراض‌ها پخش یک میان برنامه در برنامه کلاه قرمزی در روز 2 فروردین از تلویزیون ایران بوده که در اون یک کودک قومیت‌های ایران رو با چسباندن عروسک‌هایی با لباس این قومیت‌ها بر روی نقشه نشان داد، اما لباس عربی در میان آنها نبود. در این میان آیت الله عباس کعبی، نماینده مجلس خبرگان از استان خوزستان، خواستار عذرخواهی رسمی این رسانه شد و تاکنون محمد زارعان تهیه کننده این میان برنامه عذرخواهی کرده. همکارم در همین زمینه گفتگو داشته، بهروز کارونی همکارم گفتگو داشته با کریم عبدیان، مدیر اجرایی سازمان حقوق بشر آمریکا. عذرخواهی میکنم، مدیر اجرایی سازمان حقوق بشر اهواز که در آمریکا آقای عبدیان ساکنه و این گفتگو رو میشنویم.
دلیلش طبعا تراکم و انباشت سالها، بلکه در حقیقت دهها فقر و بیکاری و حرمان و میدونیم به حاشیه راندن و از همه مهمتر بی احترامی به عنوان یک شهروند به قول خود اونها عربها را فکر میکنه به دل حساس بودن اینها اگر آگاهی پیدا کنن و میبینن که چرا فقیر هستن حقوقشون رو میخوان، یک نظریه امنیتی به منطقه داشته و داره و از طرف دیگه از نظر معیشتی شما ببینین در همون مناطق عرب نشین اهواز و کل اقلیم شهرهای دیگه استان بیکاری بین 60-70%. این رو از نظر میدانی ما میگیم. از طرف دیگه این مسئله هویت، اینکه حکومت اصرار داره مثلا این مردم رو، این شهروندان رو عرب زبان بدونه، یعنی حکومت میخواد برای مردم هویت تعیین کنه. خب اینکه خب این جوان، این شهروند عرب میگه که خب چرا من رو، چرا من که از کرات دیگه که نیومدم، که من بومی این سرزمین هستم، چرا با من اینگونه رفتار میکنی؟ بعد بینیدی از بعد از این سالهای اخیر با وجود اینترنت، آگاهی ملی، آگاهی اجتماعی، آگاهی قومی واقعا رفته بالا و این یکی از ریشه های اصلی این جریان ها هست. الان در شرکت نفت، گاز، پتروشیمی، صنایع نیشکر، فولاد، لوله سازی، همه و همه نگاه کنین ببین همه مطلقاً یک عرب بومی محلی نمیبینین. این تصادفی که نیست. از طرف دیگه ببینین که در جمهوری اسلامی 17 استاندار بوده، نه یک استاندار عرب بوده یا بومی بوده، حتی تمام معاونین استاندار غیر بومی عمدتاً از اقوام دیگه و حتی فرمانداران استان، فرمانداران اقلیم، حتی شهرداران، بخشداران، همه غیر بومی هستن. این فاجعه است.
طی همین روزهای اخیر که تظاهرات و اعتراضات در شهرهای مختلف وجود داشته، واکنش حکومت رو شما چگونه ارزیابی میکنید؟
ببینید اگر نگاه بکنید در 8 روز اول هیچ، مطلقا تمام تظاهرات مسالمت آمیز بوده، بدون خشونت، حتی خون از بینی کسی نیومده. این تصادفی نیست، برای اینکه به هر حال رهبری میدانی هست، رهبری محلات مختلف رهبری دارن و سیاست مردم، سیاست تظاهر کنندگان و به درستی میدانن که آنها تنها اسلحهشون بدون خشونت هست. ببینین یک عذرخواهی حتی تا به امروز صدا و سیمای ایران نه در سطح ملی، نه در سطح منطقه‌ای و شهری شده. مردم ببینین هیچ مطالبات عجیب غریب ندارن، واقعا چیز به خصوصی نمیخوان، مطالبات معیشتی بوده و از همه مهمتر احترام.
گفتگوی بهروز کارونی رو میشنیدید با کریم عبدیان، مدیر اجرایی سازمان حقوق بشر اهواز در آمریکا.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
آلمان پناهنده پذیرترین کشور عضو اتحادیه اروپا برای کاهش بیشتر شمار پناهجویان، سرگرم پیاده کردن دو طرح است که عبارتن از ایجاد مراکزی برای اخراج پناهجویان رد شده و تشویق پناهندگان به بازگشت داوطلبانه به کشورهاشون. بیشتر بشنید در همین زمینه از شهرام میریان.
به گزارش اداره کل آمار اتحادیه اروپا، در سال گذشته میلادی 650 هزار متقاضی پناهندگی وارد کشورهای پناهنده پذیر این اتحادیه شدند که این شمار در مقایسه با سال پیش از آن یعنی 2016 به نصف کاهش یافته. همین آمار میگوید یک سوم پناهجویان سر از آلمان درآوردند. به این ترتیب این کشور 4 سال متوالی است از نظر شمار پناهجویان همچنان مقام اول را در اروپا داراست و به دنبال آن ایتالیا، فرانسه و یونان جایگاه‌های بعدی را در سال گذشته از آن خود کردند. دولت آلمان برای آنکه سطح پذیرش پناهجویان را از امسال پایین نگه دارد، طرحی ارائه کرده که بر پایه آن متقاضیان پناهندگی در مراکز ویژه‌ای ابتدا به درخواستشان سریع‌تر از گذشته رسیدگی می‌شود و در صورت رد تقاضا به فوریت از همانجا اخراج می‌شوند. حمید نوذری، سرپرست کانون پناهندگان در برلین، در گفتگو با رادیو فردا درباره این پروژه بیشتر گفته.
این طرح جدید در حقیقت طرحیه که در مرکز بزرگ در آلمان همه پناهجویانی که میان در اونجا جمع بشن و بعد با توجه به تقاضایی که اونجا میدن و مصاحبه های اولیه‌ای که با اونها میشه، چنان که تا حدودی مسئله پناهندگی اونها مورد قبول قرار بگیره، بعد به استانهای دیگه آلمان تقسیم بشن و پناهجویانی که رد میشن در همون جا امکان به اصطلاح شکایت رو داشته باشن و چنان که این شکایت هم رد بشه از همون جا اخراج بشن به کشورهای خودشون. این تحت بخشی از سیاست سختگیری دولت آلمان برای پناهجویان جدید به ویژه در رابطه با اخراج پناهجویان دولت آلمان میخواد انجام بده. شما باید تصور بکنید که به طور متوسط حدود بین 180 تا 200 هزار تا قرار امسال پناهجو دولت آلمان بپذیره. این میشه چیزی حدود روزانه بین 700 تا 800 نفر.
همپای طرح رسیدگی سریع به درخواست پناهجویان در مراکز ویژه، دولت آلمان طرح دیگری این بار اما برای تشویق پناهجویان به بازگشت داوطلبانه به کشورهایشان آماده کرده. وزارت آبادانی و توسعه آلمان مجری این طرح است که بر پایه آن پناهجویانی که به خواست خود به کشورهایشان بازگردند، دولت آلمان به هزینه خود برای آنها کارآفرینی می‌کند. دولت آلمان برای اجرای طرح ایجاد شغل برای پناهجویان در کشورهایشان 500 میلیارد یورو بودجه در نظر گرفته. به دنبال بیرون راندن گروه داعش از موسل و تکریت، دولت آلمان برای جذب 300 هزار تن از ساکنان این دو شهر که به دیگر نقاط عراق و کشورهای همسایه فرار کرده بودند، مراکز کارآفرینی راه اندازی کرد. این طرح بلافاصله با موفقیت روبرو شد و حال دولت آلمان در نظر دارد همین پروژه را برای پناهجویان در آلمان پیاده کند. دولت آلمان با اجرای این طرح امیدوار است سالانه 30 هزار پناهجو داوطلبانه از آلمان راهی کشورهایشان شوند. شهرام میریان، رادیو فردا.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 8 و نیم شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت موج متوسط 1575 کیلوهرتز نیز صدای ما را به شما می‌رساند.
شنوندی مجله شامگاهی یا رادیو فردا هستید. اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، برنامه هفتگی صحنه رو هم از بابک غفوری آذر خواهید شنید، اما فعلا گزارشی بشنید با این موضوع که امروز 4 آوریل برابر با 15 فروردین روز جهانی آگاهی رسانی درباره مین است. بیشتر بشنید در همین زمینه از آوا اسفندیاری.
جنگ ها بعد از پایان گرفتن هم قربانی می گیرند. روزانه بیش از 20 مرد، زن و کودک در سراسر دنیا جان خود را بر اثر برخورد با مین از دست می دهند و یا معلول می شوند. بنابر اعلام سازمان ملل، مردم عادی در بیش از 60 کشور در معرض خطرات ناشی از مین‌های زمینی، مهمات خوشه‌ای و دیگر مهمات منفجره باقی مانده از جنگ قرار دارند و قربانی می‌دهند. در سال‌های اخیر، جنگ در افغانستان، لیبی، عراق، سوریه، اوکراین و یمن آمار کشته‌ها و زخمی‌های ناشی از انفجار مین را افزایش داده است. بررسی آمار قربانیان مین از سال 1999 تا کنون نشان می‌دهد که بیشتر قربانیان مربوط به سال 2016 است. سازمان ملل متحد در سال 2005 روز 4 آوریل برابر با 15 فروردین را روز جهانی آگاهی از خطرات مین و اقدام علیه مین نامگذاری کرد. این نامگذاری بیشتر متوجه مناطق و کشورهایی است که مین و مواد منفجره باقی مانده از جنگ برای جان و زندگی و ایمنی و سلامت غیر نظامیان یک تهدید جدی محسوب می شود. این سازمان تلاش دارد با تشویق دولت‌ها به پاکسازی مناطق آلوده به مین از قربانی شدن شمار بیشتری از مردم غیر نظامی جلوگیری کند. محافظت پیشرفته، صلح و توسعه شعار سال 2018 برای روز جهانی آگاهی از خطرات مین است. ایران دومین کشور آلوده به مین در دنیا و یکی از مراکز عمده قربانیان آن است. به گفته مقام‌های رسمی در ایران هنوز 70,000 هکتار از اراضی کشور آلوده به مین است. با این همه ایران هنوز به کنوانسیون منع به کارگیری مین‌های زمینی مشهور به معاهده اتاوا نپیوسته. کنوانسیونی که بنابر ماده 4 تا 7 آن کشورهای عضو موظفند از هر گونه ساخت، کاشت و انباشت مین خودداری کنند. نزدیک به 15 سال پیش در سال 1382 یک انجمن غیر دولتی به نام کانون مشارکت در پاکسازی مین از سوی شماری از فعالان مدنی در ایران از جمله شیرین عبادی تشکیل شد، اما دفتر این تشکل غیر دولتی در سال 87 پلمب شد. در یک دهه گذشته مین‌زدایی در مناطق آلوده از سوی دستگاه‌های حکومتی با بودجه‌های اندک، امکانات محدود و بسیار کند و البته توسط شرکت‌های خصوصی در جریان بوده که از سوی برخی نظامیان سابق تأسیس شده است. در آن سوی انفجار مین‌ها قربانیان و خانواده‌هایشان در ایران بی‌پناه رها می‌شوند، تا آنجا که 2 سال پیش ده‌ها تن از وکلا و فعالان مدنی در روز جهانی آگاهی از خطرات مین خطاب به حسن روحانی نوشتند: این مین‌ها توسط دولت کارگذاشته شده یا می‌شود، اما پرونده قربانیان مین در فرمانداری‌ها و استانداری‌ها بایگانی شده و این قربانیان به امان خدا رها می‌شوند.
پارادوکس ولی
ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است. ناسازه، معما نما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
برنامه رادیویی کامبیز حسینی، جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
شما همچنان شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در ادامه و در آخرین بخش از این مجله، مجله هفتگی صحنه رو خواهید شنید از بابک غفوری آذر. اما قبل از شنیدن این برنامه، من وحید فروستاد لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو میکنم. شنونده برنامه صحنه باشید از بابک غفوری آذر.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام و درود، بابک غفوری آذر هستم و این شماره تازه مجله هفتگی صحنه است. موضوع اصلی این شماره پیام‌های روز جهانی تئاتر و ارزیابی اکران نوروزی سینما هاست. با صحنه همراه باشید.
تئاتر،
هفته گذشته به روال هر ساله روز جهانی تئاتر در کشورهای مختلف دنیا با برگزاری برنامه‌های مختلفی مانند اجرای رایگان نمایش‌ها و برگزاری نشست‌ها و برنامه‌های گوناگون گرامی داشته شد. امسال مؤسسه بین‌المللی تئاتر ITI که با همکاری سازمان آموزشی علمی فرهنگی ملل متحد یونسکو روز تئاتر را در 27 ماه مارس گرامی می‌دارد، تصمیم گرفته بود تا پیام این روز را 5 نویسنده مختلف از قاره‌های گوناگون جهان بنویسند. این 5 نویسنده از آفریقا، آمریکا، کشورهای عرب زبان، آسیا اقیانوسیه و اروپا انتخاب شده بودند. رام گوپال نویسنده و کارگردان هندی، مایا ازبیب کارگردان و نویسنده لبنانی، سایمون مکبری بازیگر اهل بریتانیا، سابینا برمن نمایشنامه نویس و روزنامه‌نگار مکزیکی و ور لیکینگ از آفریقا 5 چهره تئاتری بودند که امسال پیام روز جهانی تئاتر را نوشتند. نیلوفر بیزایی نمایشنامه‌نویس و کارگردان تئاتر مقیم آلمان در ارزیابی از پیام‌های امسال روز تئاتر مهمترین پیام را از آن هنرمند لبنانی می‌داند.
این خانم ماریا زبیب هست، کارگردان تئاتر و نویسنده از لبنان و به نظر من قوی‌ترین پیام ایشون است. نکته خیلی مهمی که بهش اشاره می‌کنه اینه که در تئاتر یک لحظه همبستگی و روبرو شدن گروهی از انسان‌ها با همدیگه وجود داره و این لحظه در هیچ حرفه دیگری قابل تکرار نیست. و یک نکته مهمی که در پیامش بهش اشاره میکنه و فکر میکنم که در مورد ایران هم صدق میکنه که میگه که من از جهان عرب میام و از جایی میام که هنرمندان مشکلات عدیده‌ای دارن برای بیان افکارشون. دیوارها در جهان عرب واقعی هست و میگه که نسل ما این دیوارها رو در حقیقت یاد گرفتیم که چگونه نادیده بگیریم در تئاتر، چگونه چیزی نو بسازیم و مرزها رو بگشاییم. این که حتی ما تو اتاق پذیرایی ها، در زیرزمین ها، بر پشت بام ها، در کوچه های باریک، حتی در کمپ های پناهنده ها تئاتر اجرا میکنیم، سانسور رو دور میزنیم و سعی میکنیم از مرزها فراتر بریم، تابوها رو بشکنیم.
در ایران نیز برخی چهره‌های فعال هنر نمایش با انتشار متون و یادداشت‌های روز جهانی تئاتر را گرامی داشتند، اما برنامه رسمی از سوی مسئولان دولتی هنر نمایش ایران برگزار نشد.
سینمای ایران،
اکران نوروزی سینماهای ایران با پایان روزهای تعطیل وارد نیمه دومش می شود. در حالی که پخش کنندگان فیلم ها از افزایش قابل توجه فروش فیلم ها در هفته دوم تعطیلات و ثبت رکوردهای تازه خبر می دهند، اما بررسی نسبت تماشاگران فیلم های امسال با در نظر گرفتن قیمت بلیت نسبت به 2 سال اخیر نشان می دهد که اکران نوروزی 97 نسبت به 2 سال قبل کم تماشاگرتر بوده است. با در نظر گرفتن قیمت بلیت 15000 تومانی تا روز 13 فروردین در مجموع 1,392,000 نفر به تماشای 7 فیلم اکران نوروزی امسال رفتند. این تعداد حدود 21% از مجموع تعداد تماشاگران فیلم‌های اکران نوروز سال قبل کمتر است. مجموع کل فروش فیلم‌های اکران نوروزی امسال نزدیک به 19 میلیارد تومان بود که 7 میلیارد تومان آن سهم پرفروش‌ترین فیلم این دوره کمدی مصادره است. این فیلم با بازی رضا عطاران و به کارگردانی مهران احمدی داستان زندگی یک مأمور ساواک در سال‌های قبل و بعد از انقلاب سال 57 است.
دنباریک داریم؟
بله دنباریک هم داریم.
فرمانده کجا؟
اداره ساواک.
بله.
بگیرید. خواستم همینجا ابراز پشیمونی کنم از زندگیم.
خب حالا از اول ماجرا رو برام تعریف. پدر اسیا جانلو، مادر چی؟ مامانم کجایی؟ لاتین، آمریکای لاتین.
به وقت شام و لاتاری، دو فیلمی که بیشترین میزان تبلیغات و حمایت‌های رسمی نهادهای حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران را از خود دارند، به رقابت نزدیکشان نیز ادامه می‌دهند. در این میان فیلم ابراهیم حاتمی کیا به وقت شام به لطف تبلیغات بسیار زیاد تلویزیونی اندکی فروش بیشتری از لاتاری دارد. فروش به وقت شام که داستان حضور دو پدر و پسر خلبان ایرانی در میانه جنگ داخلی سوریه است به حدود 4,500,000,000 تومان رسیده است.
هنوز ماموریت هم تموم نشد.
لاتاری که فیلم سوم محمد حسین مهدویان است و در این مدت به واسطه مضمون و نوع تبلیغاتش درباره موضوع قاچاق دختران ایرانی به کشورهای عربی حسابی جنجالی شده است، با حدود 10 میلیون تومان فروش کمتر از به وقت شام، سومین فیلم پرمخاطب اکران نوروزی است. این فیلم مانند به وقت شام از تبلیغات پرتعداد تلویزیونی بهره می‌گیرد و سازندگانش نیز همچنان در حال دفاع از مضمون فیلمشان در مقابل انبوه انتقادهای مطرح شده از آن هستند.
اصلا بلدی بری گویی افتو؟
آره میام. من از چی می‌ترسم؟
کمدی لونه زنبور با حدود 3,600,000,000 تومان فروش دیگر فیلم میلیاردی اکران نوروزی است. اما بعد از این فیلم سایر آثار به نمایش درآمده فروش‌هایی در حدود 1 میلیارد تومان و کمتر از آن دارند. از جمله انیمیشن فیلشاه که حدود 1 میلیارد تومان فروش کرده. کمدی متفاوت خرگیوش که در میان تعطیلات نوروزی تلویزیون رسمی ایران پخش تبلیغاتش را متوقف کرد 920,000,000 تومان فروش کرده است. سازندگان این فیلم که نخستین ساخته بلند مانی باغبانی است همچنان به تصمیم تلویزیون ایران در این باره معترض هستند.
هر کی بتونه بفهمه چی میگه یه جایزه پیش من داره. چی؟
آره بابا چی میگه تو؟
خروش پر چیه؟
بابک بالا.
نه تفسیرش دی اینجا نیست.
بابا بابا گوش شد.
لیلی دیگه کاری نداره.
میخوای برنامه رو کنسل کنی؟
نه و کنسل چیه؟ برای حالش خوب هستن.
حالا توی این میری بیری گوگو هم گم شده.
نمیم دنبال گوگو.
آرش
کم فروشترین فیلم اکران نوروزی هم فراری ساخته علیرضا داوودنژاد است که تنها 193,000,000 تومان فروش کرده و سازندش پخش کننده آن را عامل اصلی این عمل کرده نامناسب دانسته است.
سینمای جهان.
در حالی که ابرقهرمانی پلنگ سیاه همچنان در میان پرفروش‌ترین فیلم‌های دنیای سینما جا دارد، هفته گذشته استیون اسپیلبرگ با فیلم تازه‌اش به گیشه سینماها در نقاط مختلف دنیا رونق تازه‌ای داد. فیلم تازه او شماره 1 آماده نام دارد و با بودجه 175,000,000 دلاری ساخته شده است. این فیلم در 4 روز نخست اکران در آمریکا فروشی بالاتر از 53,000,000 دلار را تجربه کرد، اما موفقیت اصلیش خارج از مرزهای قاره آمریکا و به ویژه در چین رقم خورد، جایی که ساخته جدید آقای اسپیلبرگ به فروشی 61,800,000 دلاری دست پیدا کرد. در شماره 1 آماده تایش رایدان نقش پسر جوانی را بازی می‌کند که در دنیای یک بازی واقعیت مجازی به نام اواسیس گیر افتاده است. او و دوستانش تصمیم دارند چیزی را پیدا کنند که کنترل کامل بازی را به آنها خواهد داد.
This is the Oasis. A whole virtual universe. You can do anything. Be anyone. Without going anywhere at all. The The Oasis was created by James Halliday, and what he left behind changed everything. A contest.
در هفته درخشش اثر تازه اسپیلبرگ، تایلر پری هم با فیلمی تازه به پرده سینماها بازگشت. او این بار تریلری روانشناسانه با عنوان رنجش را به علاقمندان سینما عرضه کرد که در آن تراجی پی هنسن نقش زنی را بازی می‌کند که قصد دارد از همسرش انتقام بگیرد. این تریلر 17 میلیون دلار در هفته اول اکرانش فروش کرد. هفته پیش جایگاه سوم پرفروش‌های گیشه در اختیار پلنگ سیاه بود که مدت‌ها پس از آغاز اکرانش همچنان پرتماشاگر است و در هفتمین هفته اکران هم 11 میلیون و 200 هزار دلار فروش داشت. به پایان این شماره مجله هفتگی صحنه می‌رسیم. ایمیل صحنه@radiofarda.com راه ارتباطی شما با این برنامه است. تا هفته آینده، روز و شب خوش.
برانم که زندگی کنم، امروز هر روز، رادیو فردا.